19 اردیبهشت 1405 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیمه بود، اطلاقات و عمومات رو تمام کردیم. ملاحظه فرمودید ما یه اطلاقاتی داشتیم و عموماتی بر صحت معاملات. این اطلاقات و عمومات بر صحت معاملات شامل حال عقد بیمه می شد، اشکالاتی رو وارد کرده بودند بر این اطلاقات و عمومات. اشکالات رو خدمت شما طرح کردیم، جواب گفتیم، تمام. پس اطلاقات و عمومات وقتی اشکالاتش رو جواب گفتیم، اطلاقات و عمومات صحت معاملات می تواند عقد بیمه را هم درست کند. تا اینجا درست شد آقا؟ حالا می رسیم به چی؟ می رسیم به تصحیح عقد بیمه با یه سری عقود خاص. یعنی بعضی گفتند بیمه را میشد ولو اطلاقات و عمومات برای صحت معاملات نداشته باشی، که داریم، میشود بیمه را برد در ضمن یه عقود خاصی و در ضمن اون عقود خاص میشود بیمه را درست کرد. از جمله اون عقود خاصی که گفتند، هبه مشروط به عوضه. هبه که یه عقد چیه؟ یه عقد جائزه و صحیحه. حالا هبه را اگر بیایید مشروطش کنین به عوض، یعنی چی؟ یعنی بیمه گذار، کسی که خودشو میخواد بیمه بکند، او کسی که میخواد خودشو بیمه بکند، او میاد یه پولی رو به بیمه گر هبه میکند، دفعتن واحده یا در ضمن اقساط، او حق بیمه رو میاد حق بیمه رو هبه میکند به بیمه گر. به این کیفیت که بیمه‌گر هم شرط می‌کند، بیمه‌گر شرط می‌کند، شرکت بیمه شرط می‌کند، اگر اتفاقی برای شما افتاد، منم به شما فلان مبلغ که چندین برابر اون چیزی است که بیمه گذار هبه کرده، من به شما هبه می کنم. پس این می شد هبه مشروط به عوض. یعنی در هبه اول که بیمه گذار هبه می کند، حق بیمه رو می داد، شرط شده است هبه بیمه گر شرکت بیمه هبه کند، لکن هبه شرکت بیمه مشروط است به یه اتفاقاتی، به یه وقایعی. اگر این اتفاقات و وقایع افتاد، شرکت بیمه چندین ده برابر پولی که بیمه گذار هبه کرده، او بهش هبه می کند. خیلی خوب، هبم که اشکالی ندارد، جز عقدهایی است که صحیحه، درسته؟ هبه یه عقد صحیح، و این هبه که عقد صحیح است میتواند هبه مشروط به عوض باشد. یعنی من این کتاب را به آقای مؤمنی هبه می کنم، مشروط بر این که آقای مؤمنی هم اون کتابشون رو به من چه کنن؟ هبه کنن. این میشه هبه مشروط به چی؟ عوض. یعنی هبه من شرط شده که در مقابل هبه ایشون قرار بگیرد. خب فعلا هبه مشروط بالعوض. چرا؟ چون تو بیمه ممکنه هیچ اتفاقی نیفته و بیمه‌گر هیچی هبه نکند. مثل شما ماشینتون رو بیمه کردید، الحمدلله یک سال هیچ اتفاقی برای ماشین نیفتاد، خب بیمه‌گر به شما چیزی میده؟ نه دیگه. پس اون هبه مشروط به عوض بوده است، لکن شرطش تحقق پیدا نکرد، عوضی هم به شما نداد. گفتن این بیمه رو میشد برد در زیر مجموعه عقد هبه به شرط عوض، هبه مشروطه بل عوض. وقتی هبه مشروطه بل عوض شد، نتیجه این که میشه یا عقد صحیح. میگیم آقا بگذارید که همین اول آخر کار رو بدم دست شما. میگیم آقا هبه مشروطه به عوض صحیحه، گیری ندارد. همین سب کنیم. آقای حسام سوال شما خیلی عالی بود. آیا هبه معوض میشد؟ هبه مشروط به عوض؟ میگیم نه. هبه مشروط به عوض که هبه معوض نمیشد که، شرط عوض شده. تا مادامی که عوض رد و بدل نشه، هبه معوضه نمیشد. وقتی که هبه معوضه نشد، آجهادی بیشید بابا نه ترس، مشتریش میاد. چقدر زود میترسی تو؟ میان خودشون میگیرن. بشین. خب دختردار که راه نمیفتد که دخترشو بگد کی میخواد. هر خری میخواد خودش باید بیاد سراغ دختر. حاسد ها؟ کتابو که نمیچرخونن اینجور بابا. خب چه شد؟ ما هبه داریم صحیح، هبه مشروط هم میتونیم داشته باشیم صحیح، هبه معوضه مشروط به عوض هم میتونیم داشته باشیم صحیح، همه اینا صحیح، گیری درش نیست. گیر در این است که کی میشد هبه معوضه؟ او وقت که اون اگر بیمه اتفاق بیفته و بیمه گر عوضی رو بدد به بیمه گذار، اون وقت وقتی عوضی رو هبه کرد، هبه میشد هبه چی؟ معوضه. ثمره کجا ظاهر میشد؟ هبه اگر هبه معوضه شد، قابل چه نیست؟ قابل رجوع نیست. هبه اگر معوضه شد، دیگه شما نمیتونی پس بگیری. ولی در فرضی که معوضه نباشد و هبه به زیر رحم هم نباشد، میتونی پس بگیری. یعنی یه خانه دادی به زنت و زنت زیر رحمت نیست، دختر خاله، دختر عمو، دختر عمه، اینا نیست، نسبتی با زنت نداری. حالا خانه ای رو که به زنت هبه کرده ای، وقتی نسبتی نداری میتونی پس بگیری از خانم یا نه؟ بله میتونی پس بگیری. خب اما اگر خانوم همون وقت که شما خانه رو بهش دادی یه زن مسئله دون زرنگ باشد، بگه آقا دستتون درد نکند، زحمت کشیدید این خونه را شیش دنگ زدی به اسم من، اینقدر تو خرا احمقی، حالا اینا تو دلش میگد، میگد اینا بهش گفتن خب، و تو این کار رو کردی، خیلی ممنون. منم به خاطر این که شما این زحمت کشیدید یه ختم قرآن میخونم برای مادر خدا بیامرز شما. این شد هبه چی؟ معوضه. کی؟ قبول نمیخواد. گفت در عوض این که شما اینا به من دادی، منم با این که از مادر خدا بیامرز تو حالم به هم میخورد و بدم میامد، ولی یه ختم قرآن میخونم ثوابشو در مقابل این خونه ای که به من هدیه کردی، منم ثواب این ختم قرآنم و هدیه میکنم به مادر شما. الان هبه شد چی؟ معوضه. دیگه مرده نمیتوند پس بگیر. نداشته باشد، هبه معوضه شد. پسر جون الان شما کتاب دو به من هبه کردی، مثلا کتاب دو که به من هبه کردی، منم دست کردم تو جیبم گفتم خب شما این کتاب دو به من دادی، منم این قلمو به شما در مقابلش هبه میکنم، ولو قصد شما هبه معوضه نبود، اما الان که من این خودکار رو در مقابل کتاب شما هبه میکنم و بعدم میگم این خودکار در مقابل اون کتاب شما که به من هبه کردید، این خودکارم من در مقابل به شما هبه میکنم، خود به خود هبه میشد هبه معوضه. وقتی شد هبه معوضه دیگه قابل فسخ نیست، دیگه میشه عقد لازم، از جایزی در میاد، ولی کی؟ اون وقتی که عوض پرداخت بشه. اون وقت صبر کن. میگم نه هبه معوضه فعلا داریم اینجور ترسیم میکنیم، بیمه گذار خودشو بیمه میکند، یه پولی رو به بیمه گر هبه میکند. حالا که این پول را دفعتن واحده یا بالاقساط هبه کرد به بیمه گر، بیمه گرم در مقابل این هبه میگد اگر برای تو اتفاقی افتاد، منم 10 برابر 100 برابر پولی که تو به من داده ای من به تو هبه میکنم. این میشد هبه مشروط بالعوض. هبه وقتی که شد هبه مشروط بالعوض، کلام این است که آیا هبه مشروط بالعوض عقد را، عقد هبه را که بالاصاله و به ذات عقد هبه عقد چیه؟ جایزه، قابل فسخه. آیاش وقتی شرط عوض توش آمد، هبه مشروط به عوض شد، آیا این هبه از هبه جائز خارج میشد که لازم بشد؟ اگه خارج شد و لازم شد، عقد بیمه درست شد. اما اگر شما گفتید که این عقد هبه با شرط عوض از عقد جائزی خارج نمیشد، باید عوض در خارج تحقق پیدا بکند نه شرط بشد، یعنی باید بیمه‌گر اون شرط هبه دوم خودش را بیمه‌گر وفا کند، پول را به بیمه گذار بدهد، وقت اون هبه مقابل این هبه می افتد، می شد هبه معوضه، دیگه فسخش جایز نیست. اما اگر فقط شرط هبه باشد و یه طرف هبه خودش انجام بدهد، طرف دیگر هبه خودش انجام ندهد، آقای مؤمنی بهش گفتم آقای مؤمنی حبیب آبادی مشاور محترم مشاور چی شدی آقای حال؟ من فکر کردم مشاور املاک شدی، مشاور محترم خانواده. خب مشاور خانواده از خودش خانواده ندارد، اینا هم دیگه از عجایب اتفاق ماسا میگد که مثل این که آرایشگره خودش چه باشد؟ کچل باشد، تاس باشد، این هم دیگه. بله من گفتم این کتاب رو میدم مشروط بر این که شما او کتاب رو بدی به من. مؤمنی کتاب منو گرفت، دلش نمیاد کتاب خودشو بده، کتاب خودشو به من نداد. یه رو، دو رو، یه هفته، یه ماه، یک سال دیدم این دلش نمیاد کتاب بده. من میتونم کتابمو پس بگیرم؟ خب نداد دیگه، او که کتاب نداد، میتونم کتابمو پس بگیرم؟ بعد یعنی هبه شرط عوض هبه را از جواز مبدل به عقد لازمش نمی کند، باید عوض در خارج چی بشد؟ رد و بدل بشد. حالا که این شد، این هبه مشروط به عوض نمیتواند عقد بیمه رو درست کنه. چرا؟ چون من ماشینم رو بیمه کردم یک سال، 5 میلیون دادم بیمه، رفتیم و آمدیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد تا آخر سال. حالا که هیچ اتفاقی نیفتاد، خب بیمه به من چیزی ندادش دیگه، چون اتفاقی نیفتاد. وقتی بیمه به من چیزی نداده است، یعنی عوض اون چیزی که من به بیمه هبه کردم، بیمه عوض به من هبه نکرده، پس هبه من معوضه نشده. حالا که هبه معوضه نشده است، بر جوازش باقی است، یعنی من میتوانم پول بیمه ما که به بیمه گرم دادم پس بگیرم، بگم آقای بیمه پول بیمه منو پس بده. بیمه میداد؟ نمیداد. پس نمیرد تحت عنوان هبه مشروط به عوض. این حصیلت البحث، فضلکت الکلام، خب فضل که یعنی مختصر. مختصر بحث ما این است. حالا این مختصر بحث را اگه این آقای مبصر بگذارد، من برای شما آروم 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 بازش کنم. خب ما بله بفرمایید که نسبت به روایاتی که در باب هبه داریم، روایات باب هبه بر دو طائفه اصلی تقسیم می شد. یه طایفه این است که می گد هبه عقد جایز است و واهب می تواند در هبه خودش رجوع کند. یکی چند تا روایت در این مورد برای شما بخونم. خیلی خوب، ما هنو نگفته شما بله فرمایشتون صحیح. آقای رضایی جلد 19 صفحه 243 حدیث اول باب 10 از ابواب کتاب الهبات. هبات جمع هبه. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ابن بکیر ان عبید ابن زراره. جالب آقایون، اینو براتون قبلا گفتم که الان ببینید این روایت را شیخ دارد، شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، کلینی هم دارد. صاحب وسائل میگه و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد مثلهی، ولی متن کیا نقل میکند؟ متن شیخ را. متن کلینی را نقل نمیکند، آدرس میداد به کلینی، میگه کلینی هم دارد. حال کنهی که جناب کلینی 120 سال مقدم است بر شیخ طوسی. کلینی اول قرن 4، وفاتش 329 قمری است، سال تناصر النجوم، و جناب شیخ متوفای 460 هجری است. خب یعنی شیخ 130 سال بعد کلینی است. 130 سال بعد آیان به طور متوسط هر 30 سال را یه نسل حساب می کنند، یعنی بیش از 4 نسل کلینی مقدم بر شیخه. ولی صاحب وسائل عبارت شیخو میارد. چرا؟ این لمشو یه وقت براتون گفتم و تو حرفام، حالا کی فهمید کی نفهمید نمیدونم. یعنی محدث اگر بخواهد روایت رو نقل کند، اول کلینی رو میارد، چون کلینی مقدمه. و کافی اهم کتب شیعه است. با این که کافی اهم کتب شیعه است و کلینی یک قرن و نیم تقریبا مقدمه بر شیخ است، ولی آقایان فقها در نقل روایت از تهذیب نقل میکنن، مثل صاحب وسائل. صاحب وسائل فقیه دیگه، ببینید همینجا عبارت رو از شیخ میارن. خب چرا از کلینی نمیارید جناب صاحب وسائل و بعد بگی رواه الشیخ؟ از شیخ میاره، میگه رواه الکلینی. خب باشه، به خاطر این که آقایان فقها به تهذیب شیخ بیش از کافی کلینی اهمیت میدهند، تهذیب شیخ در نزد اونا کتابی است اهم از کافی کلینی. چی؟ تقلید نمی کند، میخواد نقل روایت کنه. نه آقا فتوا نیست که فتوای شیخ رو نقل کند که شما بگید اینا مقلد شیخن. روایت داره از کتاب شیخ نقل میکنه. نه آقا، شیخ آقا مهمل نگو، مبصر از مقام مبصری عزل میشی. بله نه، ما که هنو عزل به شما نکردیم که. عزل فرع چیست؟ خب تهمت نزن به ما. ببینید آقا، بله آقا، ببینید فقها تهذیب شیخ در نزد فقها اهم کتب حدیثی است. دقت میکنید؟ شیخ یک روایت را از روی اصول مختلف جمع می کند، متون متعدد رو می بیند. جناب کلینی این کار رو نکرده، شیخ متون متعدد رو دیده است. حتی جالب این را آقایون بدانید، حتی روایتی را که شیخ از کلینی نقل می کند. متوجه شدید؟ حالا این روایت ما از کلینی نقل نکرده شیخ، کلینی هم این روایت را سند دیگه دارد. یه روایاتی است تو تهذیب، میگه محمد ابن یعقوب، بعد سند جناب کلینی رو میداد، بعد روایت رو از متن کافی کلینی نقل میکند. حتی تو اینا ببینید، حتی روایتی که شیخ از کافی کلینی نقل میکند، وقتی که فقها میخوان نقلش کنند، نقل شیخ رو نقل میکنند، نه نقل کلینی را. میفهمید چی دارم بهتون میگم؟ اینا اهمیت شیخ است در فقه، به این خاطر بهش میگن شیخ الطائفه. خب چی؟ نه قربان آقای احمدی، ما که هستیم که کلینی رو بخوام تحقیرش کنی؟ شیخ هم تحقیر نکرده، شیخ که نقل میکند. آقایان فقها ببینید چی میخوام به شما بگم، یعنی در فقه این یه چیه دارم به شما میدم، یه لمه، یه لم. آقایان فقها نقل شیخ را بر نقل کلینی مقدم میدانند. در فقه این اساسه، در فقه این اساسه. دقت کردید؟ در حالی که محدثین عکسشن، در حدیث محدث نقل کلینی را مقدم می دارد، فقیه عکسش می کند، نقل شیخ را مقدم می دارد. و از اینجا اهمیت تهذیبین، یعنی دوتا کتاب شیخ روشن می شد، تهذیب و استبصار، که این دوتا کتاب در چه رتبه ای در آسمان فقه هست. هیچ چیز به این دوتا کتاب نمی رسد. ولذا ببینید، اینی که بهتون گفتم یادتون باشه، جاهای دیگه هم ببینید، همه جا نقل شیخ مقدم است تو فقه. یعنی در فقه شیخ اون چیه؟ اون بله، اون تو مسابقه در فقه شیخ نفر اول است، هیچ کس به پای شیخ نمیرسه، ولو جناب کلینی باشد و کتابش کافی، اول جامع حدیثی شیعه باشد، 130 سال مقدم بر شیخ باشد، همه اینا در فقه کناره، شیخ مقدم است. لذا اینجا هم همین جوره، این روایت که براتون خوندم. همیشه روایت شیخ رو مقدم می‌دارند، ولو سند کلینی صحیح باشد، سند شیخ ضعیف باشد، توجه میکنی، بازم نقل شیخ رو مقدم. فقه اینه، نه تهذیبین. ببینید در دوتا کتاب حدیثش. لذا آقای مبصر شما هم گفتی که این چون فتوای شیخه، اصلا کاری به فتوا نداره، از کتاب حدیثش نقل میکنن، خب مقلد شیخم، هیچ این نیست. آقا زمان مقلده، صاحب وسائل که او وقت نیست، که صاحب وسائل قرن 12 خب صاحب وسائل که قرن 12 داره این کارو میکنه. صاحب حدائق نگاه کنید، صاحب حدائق هم همین روشو میرد، اول شیخ، بقیه فقها هم همین جورند. تو جواهر رو نگاه کنید، شیخ، مگر روایتی باشد شیخ نداشته باشه اون روایت ها، اون وقت میرن سر کافی، از کلینی تو کافی نقل میکنه. اما اگر روایت تو تهذیبین باشد، خب شما نگاه کنید، حتی صدوق مقدمه بر شیخه، درسته؟ صدوق متوفای 381 شیخ طوسی 460، یعنی صدوق 80 سال مقدمه بر شیخ. صدوقی که 80 سال مقدمه، یعنی تقریبا 3 نسل مقدمه بر جناب شیخ طوسی است. همون روایت سند صحیح تو فقیه داشته باشد، سند ضعیف تو تهذیب داشته باشد، از تو تهذیب با سند ضعیف نقل میکند فقیه، بعد میگه و رواه الصدوق به سند صحیح در فلان جای کتاب فقیه. ببینید این آقای احمدی میگن این تحقیر کلینیست، این تحقیر صدوقه. نه تحقیر کلینیست، نه تحقیر صدوقه، این عظمت شیخ است در فقه، و دوتا کتابش تهذیب و استبصار در فقه، این دوتا کتاب مقدم است بر من لا یحضره الفقیه صدوق، مقدم است بر کافی کلینی. این دعب فقه هاست، روش فقه هاست. لذا اگه توی یک کتاب اینا دیدید تعجب نکنید. و اگر کسی خلاف این عمل کند از دب و روش فقها خارج شده است، او دیگه داخل در محدثین میشد. یعنی اگه کافی رو مقدم کرد، الان شما نگاه کنید وسائل شیخ رو مقدم کرده، بعد میگد و رواه الکلینی. بیان تو بهار، خب این دوتا با هم معاصرن دیگه، شیخ هور با جناب مجلسی صاحب بهار اعلی الله مقامهما با هم معاصرن. 1104 وفات کیست؟ شیخ هور. 1110 6 سال بعد وفات مجلسی است. اینا با هم معاصره، با هم ملاقات داشتن. اجازه دارد مجلسی از شیخ هور، ظاهرا شیخ هور هم از مجلسی اجازه دارد، یعنی اجازه بینشون مدبجه است، هم اجازه دادن هم گرفتن. خیلی خوب. ولی بهار رو نگاه کنید، در بهار اول روایات چی میاد؟ کافی. اول کافی، بعد میره سر تهذیب، بعد کافی فقیه، بعد میره سر چی؟ تهذیب. جناب مجلسی به روش کی رفته؟ محدثین رفته. جناب شیخ هور به روش فقها رفته. دقت کردی؟ و این نکته مهمی است که تهذیبین رو فقها مقدم می‌دارند. و اتفاقا ببینید این تقدیم در فقه بی علت هم نیست. در نقل شیخ در مقام فتوا روایت ها بهتر چیده شده، گفته شده، بیان شده است تا نقل جناب کلینی. یعنی اینجور نیست که فقها ها من دون علت رفته باشن سر شیخ و شیخ رو مقدم کرده باشن در نقل حدیثشون، نه، با علت رفت. شما روایت شیخ رو که ببینید، روایت شیخ وقتی بخن ازش استنتاج کنید شسته رفته است، مرتبه، پاکیزه به شما نتیجه میداد. روایت کلینی کار شما رو میندازد تو دست انداز. جناب صدوقم که خودش روایت رو بله چه میکند؟ مرتب میکنه، یعنی یه دستی به سر و گوش روایت میکشه و روایت رو تحویل میده. خب ولو مفهوم عوض نمیشد پیش خودش، ولی کلینی، ولی جناب شیخ روایت ها شسته رفته است، سریع الانتاجه، میشد تو فقه ازش نتیجه گرفت. سر این که تهذیب این رو مقدم کردن، آقا سرش این است و این سر خیلی مهم است که امروز به شما گفتم. یعنی این مطلب امروز من درس 50 سال درس است که به شما گفتم، یعنی حسیله و حاصل 50 سال درس میشد اینی که به شما گفتم، که شما بدانید کلام شیخ، روایت شیخ در فقه مقدم است بر روایت حتی کلینی و حتی صدوق. دقت کردید؟ او به خاطر که محدث اول کلینی است، تقدم زمانی دارد، تقدم کتابی دارد. اهم کتاب شیعه، اول کتاب جامع حدیثی شیعه، کتاب کافی است. جنبه کلینی کم مقام ندارد، کتابش هم کافی، کم کتاب نیست. مادر و اهم کتب شیعی کافی کلینی است. اما این اهم کتب شیعی که داریم به شما میگیم، مثل این است کسی بگد اهم کتب شیعی، برو بشین آقا جو درس رو به هم نزد، اهم کتب شیعی کافی کلینی است، بعد کسی بگد پس اسفار ملا صدرا چه میشن؟ این که اهم کتب شیعی کافی کلینی باشد، این چیزی از اهمیت اسفار آخوند ملا صدرا چیزی کم نمی کند. آخوند صدرا یه بابی را رفته است، یه مسیری را رفته است، یه راهی را طی طریق کرده است که کافی کلینی یه راه دیگه رفته. این مشهوری که میگن مال امام زمان است، خیر، انتسابش به صاحب العصر صحیح نیست و ثابت نیست. دقت فرمودید؟ پس یا این که مثلا شما بگید خب شیخ طوسی شیخ الطائفه است، پس شیخ الرئیس کیه؟ آقا شیخ طوسی شیخ الطائفه است، شیخ الرئیس شیخ الرئیس است در علوم چی؟ عقلی. اینا دو تا وادی رفتن. خب این همون داستانیست که از امیر المومنین علیه السلام پرسیدن اشعر شعرا کیست؟ تو نهج البلاغه هم دارد دیگه، حسینی بگو کجاست؟ در نهج البلاغه میپرسند از امیر المومنین آقا شما که امیر بیانی، بگو اشعر شعرا کیست؟ میفرمان اینا در یه وادی سیر نکردن، در وادی های یکیشون غزل میگفته، یکیشون قصیده میگفته، یکیشون مثنوی میگفته، یکیشون رباعی میگفته، یکیشون چه میگفته. اینا هر کدام توی یه وادی رفته اند، بنابراین نمیشد مثنوی گوی رو گذاشت مقابل غزل گوی، غزل گوی رو گذاشت مقابل قصیده گوی، و رباعی گوی رو گذاشت. اینا هر کدام یه وادی رفتن، بنابراین نمیشد گفت اشعر اینا کیست. ولو کانه این که لابد از این باشیم که اشعر رو معلوم کنیم. خب میفرماین اشعر شعرا کیه؟ فلان بله فارس است، که مرادشون امرؤ القیس، که میگن اشعر امرؤ القیس میشد. دقت میکنید؟ داستان ما هم این است. وقتی میگیم آقا شیخ الطائفه در فقه ردیف اول است، کسی نگه خب پس شیخ الرئیس. بابا شیخ الرئیس علوم عقلی است، در علوم عقلی او شیخ الرئیس است، اما در علوم نقلی شیخ الطائفه میشد. و در فقه ببینید این لمی که امرو دادم بدون که اصلا نرسیدیم روایتم بخونیم و وقتمون تمام شد، ولی این مطلب از درس مهمتر است که در فقه شیخ الطائفه روایاتش مقدم بر روایات دیگرانه. خب و این نکته مهمه که جایگاه تهذیبین در فقه خیلی رتبه عالی است، و لذا تهذیبین را دارن در قم کار میکنن روش، و ده جلد تهذیب شیخ آقای مؤمنی یه چیزی میشد حدود 50 جلد، اسنادش، متون روایتش و این کتاب تهذیبین شیخ ارزش این کار را دارد که بشد 10 جلد تهذیب امروزی ما، بشد 50 جلد کار بشد روش و اینا همه بله توضیح داده بشد و بیان بشد، چون محور اصلی فقه شیعی تهذیبینه. مطلب موند انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. سلام، خوشبخت ما های کنم.